عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو، تو رو تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی رو ندیدم. مگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جاست و کی سر نداشت و نوشته، تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی.
خب خیلی ممنونیم، واقعا تبریک میگیم، هزاران بارم تبریک بگیم، باز کمه چنین روز قشنگ و خجسته ای رو خدمت همه شما مردم عزیز کشورمون و حتی مردم عزیزی که شاید از آن سوی مرزها دارن صدای ما رو گوش میکنن، الهی که همه پدرها همیشه حال دلشون خوب باشه. از چند روز قبل که داشتیم برنامه ریزی میکردیم برای امروز، با نرگس نشسته بودیم داشتیم میگفتیم خیلی حیفه مثلا ما ویژه برنامه داشته باشیم و مهمون نداشته باشیم. حالا درسته شرایط کرونا هست، میگفتم بچه آخه نمیشه که الان خیلی سخت آدم ها این ور اون ور میرن. گفت بابا نه، من یه سری از افراد لیست کردم، دوست دارم که حتما حضور داشته باشن، حتما قول میدم که تمام شرایط رو رعایت بکنیم. این شد که بالاخره تونست غلبه بکنه به حرف من و الانم مهمونایی که لیست کرده بود، دوتا از اون مهمونای عزیز و نازنینش الان توی کنار ما نشستن در این روز بسیار مبارک و خجسته. با افتخار در خدمت یک زوج دوست داشتنی هستیم که از دوستان ارامنه ما هستن، آقای دکتر واهان مرادیانس و همسر گرامیشون خانم ژانین دلخانیان. خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم و تبریک میگم و خوش آمد. خیلی خوشحالیم که شما را از نزدیک داریم میبینیم.
خیلی ممنونم، منم تشکر میکنم ازتون. این روزو به همه پدران تبریک میگم، بعد و روز ولادت حضرت علی هم خصوصا تبریک میگم خدمت شما و تشکر میکنم از دعوتتون.
خواهش میکنم، باعث افتخاره که تشریف آوردین. شما خودتون میدونین آقای دکتر من چقدر مشتاق بودم که ببینمتون، خاصه چقدر مشتاق بودم شما رو با همسرتون توی همچین روز خجسته و مبارکی پذیرا باشه.
حالا من یه نکته بگم قبل از اینکه صدای همسرشون رو بشنویم، اگه خاطرت باشه ما حداقل سالی یک بار فکر کنم با آقای دکتر تو خونه زندگی
بله،
صحبت می‌کردیم.
بله، صداشون برای همسایه‌های آره، خونه زندگی آشناست.
اول روز سال جدید میلادی ما هر سال سعی می‌کردیم که عرض ادب و تبریک خدمت آقای دکتر مرادیانس داشته باشیم. امروز هم که خیلی خوشحالیم بالاخره حضوراً تونستیم ببینیمشون. خانم خیلی خوش اومدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عید و تبریک میگم به همه پدرها و این روزو به همتون تبریک میگم. ممنون از دعوتتون.
متشکرم، سلامت باشین. خیلی متشکرم که تشریف آوردین.
چقدر حس و انرژی قشنگی دارن آقای دکتر و همسر گرامیشون و خیلی خوشحالیم که اینجا اینو صادقانه دارم میگم. تو سوال خاصی می‌خواستی بپرسی؟ چون من یه نکته می‌خواستم بگم.
من می‌خواستم یه سوال بپرسم برم خیلی قبل‌تر.
چی؟
خواستم بپرسم چی شد که اینجوری شد؟ چی شد که شما عاشق شدین؟ چی شد که زوج شدین؟
آره این بچه من خیلی کنجکاوه. ما وقتی که خانواده میریم اولین سوالش همینه. خیلی چون الان خودش در شرف ازدواج و تازه نامزد کرده، خیلی دوست داره بدونه که دیگران هم چجوری با هم آشنا شدن. بفرمایید.
خب راستش بخوای ما به هم معرفی شدیم. بله.
چجاله؟
و خواهی قد پیش میاد من دیدم خودتونم گاهی قد دیدیم مثلا یه زوجی میبینین یکی قدش خیلی بلنده یکی قدش خیلی کوتاه، یکی عصبیه یکی خیلی آرومه، ولی من دو نفری که با هم زندگی تشکیل میدن و زندگی پایدار میمونه یه سری نقاط مشترک خیلی بله، مهمی بله. دارن که اصلا شاید قابل بیان نباشه و اینا شاید اصلا بدون صحبت داره رد و بدل میشه و این میشه که و این باعث میشه که زندگی پایدار بمونه و خانواده تشکیل بشه و فرزندانشون خب بتونن فرزندان رو بزرگ کنن. من فکر کنم چیزی که باعث شد ما بتونیم با هم به زندگی مشترک رو شروع کنیم و ادامه بدیم این حسی بود که بین ما رد و بدل شد. میدونین این حس عشق، نمیتونم اسمش رو عشق بذارم، یه حس دیگه است. ممکن آدم از یه چیز دیگه خیلی خوشش بیاد، عاشق باشه، ولی این چیزی که بخواد زندگی رو ادامه بده یه حس مشترکه. میدونین یه سری نکات اخلاقی و فکری مشترکه که اونو قابل بیان نیستن، ولی به تدریج بعد از چند بار که با هم میشینن صحبت میکنن یواش یواش میتونیم حس میکنیم که امکان ادامه زندگی هست.
من فقط بپرسم خانم ژانین دورخانیان، شما شنیدم پرستارین درسته؟
بله پرستارم.
بسیار عالی. چند ساله؟
چند سال؟
7 ساله. بعد چند سال ازدواج کردین آقای دکتر؟
ما
18
سال.
خانوما ببین دقیق تر بلدن و سرزرب تر پاسخ میدن. همیشه خانوما سالگرد ازدواج، روزای تولد، روز مثلا مناسبت های دیگه و اینکه چند سال ازدواج کردیم و سرزرب تر و سریع تر پاسخ میدن. خانوم سریع گفتن.
الان شما کادو هم دادیم با آقای دکتر، اصلا چنین روزی برای شما مناسبت خاصی هست که بخواین کادو بدین؟
بله ما روز پدر داریم و هفته دوم ماه جونه، معمولا
یک شنبه دوم یک شنبه ماه جونه،
یک شنبه ماه جونو جشن میگیریم.
بله
ولی کادو رو میشه همیشه داد، هیچ فرقی نمیکنه.
بله آفرین اون که کادو رو
بله
همیشه میشه گرفت، میدونی
همیشه میشه گرفت. بله
من برای گرفتن کادو وجود داره.
بسیار عالی. البته
امروز هم کادو گرفتی؟
دو روز پیش گرفت.
دو روز پیش، یعنی به مناسبت میلاد حضرت علی هم خانم به شما کادو دادن. زنده باد خانم.
چقدر جالبه، چون میدونید حالا شاید برای خیلی از دوستانی که الان همراه ما هستن این سوال پیش بیاد که اصلا توی حالا دین و مذهب شما این نگاه به حضرت علی وجود داره و اصلا اینکه اشاره کردین که حالا دوم یک شنبه ماه جون که فکر میکنم مثلا اواسط خرداد ما میشه دیگه، چون من خودم تقریبا تو ماه جونم اینو دقیق میدونم. پس چنین روزی مناسبتی وجود داره، ولی خب امروز روز میلاد حضرت علی علیه السلام هم برای دوستان مسیح ما هست، پس که بخوان گرامی بدارن، تبریک بگن یا کادویی بدن، تبریکی بگن وجود داره؟
بالاخره عیده، وقتی عید باشه آفاری. همه دور و بر آدم خوشحال باشن و شاد باشن، انگار برای ما هم عیده دیگه، فرقی نمی‌کنه.
همونش که شما مثلا زحمت میکشین هر سال سر ژانویه به من تبریک میگین، در اصل این یه ارتباط فرهنگی بله، دیگه ما مدت هاست تو یعنی این فرهنگو با هم در نمیگم با هم مخلوط شده، ادغام شده بله. و داریم با این فرهنگ زندگی میکنیم.
دقیقاً
بابا من جا. از این زوج عاشق خیلی انرژی خوبی گرفتم
بابا.
خیلی دلم میخواد که ببخشید که البته این در حضور شما میگم، خلاصه دختر کوچولو باید حیا کنه تو این مسائل، ولی دلم میخواد که چند سال دیگه 18 سال دیگه من و معینم همینقدر عاشق و همینقدر وفادار و همینقدر با حال خوب کنار هم دیگه بشینیم از زندگیمون تعریف کنیم. میخوام یه ترانه عاشقانه تقدیم کنم به این زوج عاشق. البته یه جهت دیگه هم این ترانه هست، چون هر دو عزیز جزء کادر درمان هستن و خب تو این مدت زحمت زیادی کشتن، خواست خانم که پرستارم هستن، این ترانه رو بشنویمش.
100% در مورد این کادر درمان باشون کلی میخوام صحبت بکنم. اصلا اینجا دوستان عزیز اگر باشین از نگاه این زوج عزیز و دوست داشتنی کامل میشه حس کرد که کامل جون و دلشون داره برای همدیگه میره.
وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه، جز تو دیوونه هیچکی نمیدونه، وقتی پیش منی حالم چه میزونه، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از خودامو نراد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از خودامو نراد. دل بده تو کم کم
برات، مگه میشه دل تو رو نخواد؟ یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامدن رو.
چقدر ترانه خوشگل و قشنگی بود، تقدیم به همه خانواده‌های عزیز، به پدران عاشق، به مادران دوست داشتنی و به مهمانان عزیزی که امروز حضوراً توی این ویژه برنامه حضور پیدا کردن، آقای دکتر واهان مرادیانس و همسر گرامیشون خانم ژانین دلخانیان. باز خوش آمد میگم به شما، بازم تبریک میگیم به شما. و یه نکته‌ای رو می‌خواستم بپرسم. خب روز میلاد با سعادت امام علی علیه السلام، شخصیت بزرگ امیر مؤمنان، یک شخصیت جهانیه، اصلا من احساس میکنم شاید فرای مرزهای هر دین و مذهب و نگاه و نگرشیه. اینجور که من احساس میکنم و شنیدیم و دریافت کردیم، خیلی ها هستن که ارادت دارن به حضرت مولا. من خیلی دوست دارم از شما خانواده عزیز مسیحی این سوال رو بپرسم که واقعا آقای دکتر مرادیانس عزیز، شما چه شناختی از شخصیت امام علی علیه السلام داریم و توی زندگی خود شخصی شما واقعا تأثیراتی داشته؟ چه ویژگی هایش برای شما خیلی بارز و به چشم اومده؟
من خیلی خلاصه بخوام بگم، یه گفته از ایشون من دیدم و خوندم، سعی میکنم اجرا کنم، خیلی سخته.
کدوم؟
به هنگام خشم
بحبه.
نه تصمیم، نه تنبیه، نه تشویق.
بسیار
عالی. خیلی کار سختیه، به خصوص قسمت تنبیه نکردنش خیلی سخته، ولی خب سعی میکنم اجرا کنم. و چقدر خوبه وقتی آدم اون لحظه‌ای که یه مقدار احساسات بهش غلبه کرده، 100% نمیتونه تصمیم درست بگیره، باید یه کمی صبر کنه، بذاره اون حالتش فروکش کنه و بعد تصمیم بگیره. شاید حتی تنبیهی که بخواد اجرا کنه خیلی سخت‌تر از تنبیه باشه که تو ذهنش اون موقع بوده، یا تشویقی که میخواد بکنه شاید خیلی بهتر از اون تشویقه بوده، ولی این در اون هنگام تصمیم نگرفتن خیلی کار مهمیه. من سعی میکنم این کار رو انجام بدم، سعی میکنم، همیشه موفق نیستم، ولی سعی میکنم انجام بدم.
زنده باشین. چقدر خوب و قشنگ و صادقانه صحبت میکنید، این که میگین کار سختیه، سعی میکنم ولی موفقم نیستم. میشاله که وقتی چنین نگرشی دارین حتما موفقم خواهین شد توی این قضیه. خانم شما؟
بله همین، واقعا منم گفته ایشون رو تایید میکنم. خیلی سخت آدم تو موقع عصبانیت بخواد تصمیم نگیره، ولی خیلی سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم.
برای خود شما جذابیتی داشته؟ یعنی زمانهایی رو تو زندگیتون، حالا این رو به خاطر این دارم میپرسم که خب میدونید وقتی که مردم با دوستان مسیحی برخورد میکنن، شاید این تصور وجود داشته باشه اصلا هیچ شناختی شاید نسبت به بزرگان دین ما، دین اسلام و حالا به ویژه مذهبی شیعه نداشته باشن. اینه که دارم اینقدر اصرار دارم روی این سوالم از شما میخوام بپرسم که برای خود شما آیا این قضیه بوده که اصلا برید مطالعه بکنید در مورد شخصیت حضرت علی علیه السلام، براتون جذابیتی داشته باشه؟
بله، همونطوری که شنیدیم حضرت علی به عنوان یه پدر نمونه، یه همسر نمونه،
سیار عالی،
همیشه سرلوحه بوده برای همه. اینه که خب ما هم تحت تاثیر قرار میگیریم.
زنده باشین، زنده باشین. آها رسید، شما نگفتین 13 سال گفتین ازدواج کردین؟
18 سال. 18 سال ثمرم داشته؟
بله.
چند فرزند دارین خانم؟
دوتا.
نه خانم سه تا، من دوتا.
چطور؟
خب با من میشه سه تا دیگه.
خودشون هم حساب کرده.
آخه واقعا یه واقعیت ها، بعضی مواقع مثلا اینجوریه واقعا، مثل بچه از آقای دکتر پرستاری میکنی؟
اگه خونه باشم بعد تو اکثرا نیستم.
خب حالا این سه تا بچه چند سالشونه؟ یکیشونه که دیدیم.
آره یکیشون که اینجا دیدیم.
کوچیکه رو دیدیم.
سلامت باشیم.
بازه کوچیکه این شما.
بزرگوار این شما.
دخترم 15 سالشونه، پسرم 7 سال.
اسمشون هم بهمون بگین.
دخترم لیانا.
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 پسرم لیام.
لیام.
بله.
لیام چند سالشه؟
7 سالشه.
7 سالشه. بله. خدا حفظشون بکنه. دلتون میخواد که فرزندانتون هم در آینده پزشک بشن، پرستار بشن، وارد این حوزه بشن، یا اینکه نه دلتون میخواد بسپرین به عهده خودشون؟
ما سپردیم به عهده خودشون.
خودشون چی نگفتن تا الان؟
با هم پرسید.
والا دخترم کلاس دهمه. رشتهش هم تجربیه. علوم پزشکی رو دوست داره، ولی اینی که بخواد حتما پزشکی یا پرستار بشه اصلا هیچی بهش نگفتیم. حالا میگه سعی میکنم بخونم و تو کنکور موفق بشم. باز همش من و پدرش بهش میگیم که هرچی که دوست داری و تو هر رشته‌ای که خودت فکر میکنی موفق میشی همون رشته رو انتخاب کن.
الان که دیگه به خاطر قصه کرونا همه دارن برخط میرن جلو تو خونه نشستن. امیدوارم که سفت و سخت بگیرن ماجرای درس خوندن و بریم سراغ سفت.
آره حرف کرونا هم شد، حیفمون میاد از این بگذریم. آقای دکتر و خانم دلخانیان عزیز، چیکار کردین تو این ایام؟ الان بیشتر از یک سال شد، شما چیکار کردین در ایام کرونا؟ برای شما قطعا خیلی روزهای سختری بوده دیگه.
آره سخت که بوده، اکثرا که هم خونه موندن و جایی نرفتن و اینا رو کامل رعایت
کردیم. شما بیمارستان شاغلین دیگه؟
من نه، من به خاطر بچه ها دیگه شاغل نیستم خونم. آها. چون پدرشون که نیست.
سه تا بچه داره همین دیگه.
عجب عجب.
پدرشون که نیست از صبح تا شب، واقعا صبح زود میرن شب خیلی دیر برمیگردن دیگه. منم بخوام سر کار باشم بچه ها واقعا گناه دارن.
درسته.
اینه که دیگه تصمیم گرفتی من خونه باشم به بچه ها برسم.
بچه هم که خیلی اذیت میشن دیگه قطعا.
خیلی
واقعا بزرگا الان صبرشون تمام شده. چه برسه بچه ها. آقای دکتر شما چجور ایام کرونا رو چجوری سپری کردیم؟ بیمارستان و مطب و...
بله نه بیمارستان میرفتم. یعنی میریم الان بیمارستان.
بله.
من بیمارستان حضرت رسول هستم، اونجا بخش کرونا داریم، فعلا هم توی بخش آی سی کرونا.
عجب.
اما مریضا خب کم شدن، نمیداری کم
واقعا شدن. خیلی باید به قول خانم مراقب باشین. حالا دوتا فرزندم دارین و اینکه مدام هم در حال رفت و آمد هستین. به قول خیلی ها میگن آقا من نمیدونم حالا شما چه قبول دارین، شما قبول دارین کرونا پدر ما رو در آورد دیگه؟
کرونا نه ببینید، کرونا یه جور تمام حساب و کتاب ها رو به هم ریخت. میدونین مثلا یه بیماری که با یه ماسک تا حدود بالای 80% 90% قابل پیشگیریه، ولی هیچ کشوری ماسک نداشت اون لحظه. تازه مثلا من اینجا خب خودم توی بیمارستان بودم دیگه، از لحظه‌ای که بیمارستان حضرت رسول به عنوان یکی از مراکز کرونا تعیین شد، به هیچ عنوان ما هیچ کمبودی از نظر مواد وسایل حفاظتی توی بیمارستان حداقل برای کادر درمانی نداشتیم. یعنی اینجا خیلی خوب تامین شد، ولی کشورهای خارجی می‌دیدیم تو فروشگاه‌هاشون دعواست، مشکلاتی بوده، تمام دنیا این بوده. می‌دونید یه مقدار باید ساده‌تر از اونی که الان فکر میشه فکر کرد. از بیماری که با یه ماسک قابل پیشگیریه ولی هیچ جا ماسک نبوده، پس احتمالاً یه جایی از کارهای ما اشتباس، یه جایی از تفکرات ما اشتباس. من به جای اینکه بگم پدر ما رو در آورد، میتونم بگم نگرش ما رو عوض کرد. اینجوری بهتر. میدونید چه آدم باید سعی کنه از هر مشکلی که پیش میاد یه درسی ازش بگیره. در اینجور مواقع است که آدم میتونه پیشرفت کنه.
آره دکتر یه چیزی بگم، من قبول لباس عروس بپوشم. خانم دکتر من قرار بود از این لباس پف پفیا بپوشم، نشد. من معتقدم که کرونا پدر من یکی رو در آورد.
کرونا پدرمون رو در آورد. یه سال گذشت و کی فکرشو میکرد جدی که اینقدر داستان کرونا طولانی بشه و این همه اذیتمون کنه. یادش بخیر پارسال این موقع هر کسی با سه درمان ویروس یه نسخه خاص میپیچید. یادتونه که
تازه یه سری دست به کار شدم دارم پول پارو میکنم.
چه پولی؟
این زبلو ببین چه تبلیغی واسه خودش کرده.
سلام دوستان، دکتر اکبر شیویدپور هستم. 6 سال پیش معجون تهیه کردم واسه جلا دادن لوزالمعده، آب خیار چنبر. یهو الان متوجه شدیم این میتونه واکسنی باشه واسه کرونا و همه چی. بودایی تا تموم نشده بخرید که کلن درمان تغذیت و همه چی تو این خیاره.
با دوست داشتم که تلفنی حرف میزدی، ماجرا همین. البته یکم طبیعیه.
چه خبر؟
چیکارا میکنی؟ هیچی دیگه، همش تو خونه ایمو قرنطینه و
چی داری میخوری؟
سیب زمینی میخورم.
سیب زمینی؟ مگه تاثیر داره؟
تاثیر چی؟
مثلا همین کرونا دیگه، میگم تاثیر داره؟
نه با... آره خیلی تاثیر داره.
مگه نمیدونستی؟ دیدم عمم تو گروه نوشته بود درمان قطعی کرونا رسید، پس همین سیب زمینیه.
آره بابا، هر روز بخوری یا هر روز تأثیر مستقیم داره رو
خود ویروس. بعد محسن نمیدونی چجوری باید بخوری؟ آب پز یا سرخ کرده باید بشه؟
سیب زمینی خام؟
خام؟
با پوست.
دمت گرم محسن، دست در نکن، من برم به بچه ها بگم. مرسی قربون تو، خدا حافظ.
پارسال اولین سالی بود با توجه به همگیری ویروس کرونا همه باید خونه میموندیم و دید و بازدیدم ممنوع بود. سفرهای نوروزی ممنوع نبود، اما گفته شد اگر سفر غیر ضروری ندارید اون رو لغو کنید و به زمان دیگه ای موکول کنید. اما با این حال
از کجا اومدین شما؟
از مشهد.
اومدین عید دیدن؟
آره، عید دیدن خانه مامانم دیگه.
از کجا معلوم ناقل باشیم بین اونا رو مبتلا کنیم؟
گفتن دیگه، گفتن باید بیا. هرچی بهشون گفتن گفتن قبول نکردن، گفتن باید بیا.
واقعا تو این شرایط فکر میکنید که لزومی داشت سفر بری؟
این همه تلویزیون میگه، این همه اخبار میگه، این همه کارشناسای بهداشت میگن که نه اون جاهای شلوغ.
گفت دیگه خودم میدونم دیگه کار بدیه، ولی دیگه واجب شد اومدم دیگه.
از این بیماری مهلک
توصیه مهم این بوده که نیاییم بیرون، درسته؟
درست،
ولی چندبار گفتن اینو؟
خیلی حرف گفتم.
این همه تلویزیون میگه، این همه اخبار میگه، این همه کارشناسای بهداشت میگن که خدای نکرده، خدای نکرده. اگر جو جو بیرون.
چقدر در قبال کادر درمان احساس مسئولیت میکنید؟
اگه احساس مسئولیت میکردیم نباید میومد. نه چیز کردیم دیگه، رعایت نکردیم.
بعضی ها هم بعد از گذشت چندین ماه هنوز ویروس رو جدی نمی گرفتن.
دیگه مردم رعایت نمی کنن دیگه. یک خودمان
خودمون رعایت نمی کنه، ولی باید رعایت.
این کرونا یه ویروس خیلی کوچیکه، میگم ماسک بزنی هر در ماسک رو نگاه کنه از بالا راه داره. ویروسی که با چشم میشه یعنی این بالا نمیره.
از آدم به آدم انتشار پیدا میکنه، هر رو جنس پیدا نمیکنه.
کسب و کارهای زیادی کم رونق شد و آموزش ها مجازی.
کسب و کار رو همه چی رو زندگی مردم کلا تغییر ایجاد کرده.
الان هممون درگیریم دیگه، کلا درس ها که به صورت همه مجازی شده.
تاثیر دیگه نمیتونه بده واسه مادر سر بزنه، پدر سر بزنه به خاطر کرونا، چون میترسه پیرزنم پیرمردم بهشون بگیره.
شرایط ایجاب کرد که به یه سبک زندگی جدید عادت کنیم، سبک زندگی کرونایی.
سبک کرونایی دوست دارم. من یه ذره خودم دوست دارم تنها باشم، سبک کرونایی بیشتر دوست دارم.
کرونا رعایت بهداشته. اصلا این کرونا باعث شد مردم دستاشونو بشورن، پاهاشونو بشورن، خونهشونو تمیز کنن، کوچه خیابون مغازه ها رو تمیز کنن. وقتی این کارا رو بکنن بیمار نمیشن، مریض نمیشن.
یک اجباره، ما مجبوریم الان اینو رعایت بکنیم، همونطور که مجبوریم به قرآن قضا بخوریم.
فعلا با ما هستش، ما هم باید با شرایط جدیدی که برامون پیش اومده سازگاری پیدا کنیم.
حالا یه سال داره میگذره، چیزی عوض نشده، به خصوص این که ویروس انگلیسی همین روزا داره جولان میده، اما حداقل امیدوارترمون کرده برای پایان این همگیری.
خب میگی کرونا پدر ما رو در آورد، تو هم پدر ما رو در آوردی. از صبح انقدر دیگه صدای آقای دکترم در آوردی، انقدر داری این مایه ضد عفونی میزنی. وسواس گرفته دکتر.
بر مردمم که چه اتفاقی افتاد. من انقدر که هی پیس 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 الکل میزنم به دستم و به محیط اطرافم، آقای دکتر گفتن چه خبرته دیگه، واقعا
نه واقعا هم انقدر نیاز نیست
زیاده روی میکنی،
با دست به سمت سر و صورت نرفتین لزومی به
دقیقاً
زدن این حجم نیست. از ضد عفونی نداره.
من مریض به مریض مجبورم بزنم دستامو، ولی اگر کاری غیر بیمار باشه نه، تا موقعی که نخوام از دستام برای خوردن چیز استفاده کنم ضد عفونی نمی کنم.
من میگم کرونا پدر ما رو در آورد، وسواس هم گرفتم آقای دکتر.
خب من فقط خستتون که نکردیم،
نه
نمیخوام زیاد
خستم شده باشم،
وقتتون هم بگیرین. تو به عنوان بخش پایانی من یکی دو تا سوال بپرسم. اینکه از بین سه تا فرزند خانم دلخانیان، حالا خود ایشون خیلی مصرن که به عنوان فرزند سوم باشن، البته این سوال سوال خوبی نیست، همونطور که ما اینقدر سفارش میکنیم از به پدر مادرها میگیم نگید که مثلا مامانو دوست داری یا بابا رو، به بچه‌ها این سوال اصلا سوال غلطیه.
نه خب چه اشکالی داره، میخوایم ببینیم پدر دخترین یا پسرین، راحتت کردم پدر جان.
آره. حالا اینجوری شاید بهتر.
آره رابطتون با دختر خانومتون گرمتره صمیمیتره یا با آقا پسرتون بیشتر سر کله هم دیگه میزنید؟
سر کله هم که با پسرم میزنم، ولی با هر دوشون رابطم خوبه. میدونی هر سن یه رابطه اقتضا میکنه. آره. دیگه من سعی میکنم اون رابطه رو تو هر سنشون داشته باشم.
دختر ناز و نوازش بیشتری داره درسته؟
دختر بیان نمیکنه.
بیان نمیکنه.
نه دختر یه جوری دیگه سعی میکنه عشقشو نشون بده.
جالب.
چه جالب. من فکر میکردم
این خیلی بیرونی بیان میکنه.
من خیلی برونگرام و خیلی احساساتمو فریاد میزنم. احساس میکردم که خب دخترای دیگه هم همینطورن.
خانم دخانی شما چطور؟
دختریم یا پسری؟
آره مثلا بیشتر حالا بچه‌ها حالا نه که حالا بگم شما کدومشون رو بیشتر دوست داری، مگه میشه مادر انتخاب بکنه؟ بیشتر بین دختر و پسر واقعا کدومشون احساس می‌کنی به شما وابسته تر؟
بنده خدا چشمش پر از استراحت شد دیگه، من چی جواب
بدم؟ واقعا هر دوشون، یعنی هر دوشون به یه اندازه توجه میخوان. نمیتونم بگم که بیشتر به پسرم باید توجه کنم یا دختر. البته خب پسرم سنش کمتره و توجهات خاص خودشو داره، مخصوصا الان که آموزش آنلاینه تو خونن و باید مواظب باشم بالا سرش باشم، ولی هر دو به یه اندازه احتیاج به توجه دارن.
خب من خیلی دوست دارم به عنوان سوال پایانی از هر دو عزیز این رو بپرسم، حتی در حد یک جمله هم شده، به عنوان یک زوج خوشبخت، یک پدر مادری که انشاءالله همیشه سایتون بالا سر بچه هاتون باشه، توصیه‌تون برای همه پدر مادرها چی کار کنیم فرزندان موفقی داشته باشیم؟ شما به عنوان پدر، شما به عنوان مادر.
من بگم اول
سوال
آقای دکتر، آخه یه چیزم برای مردم تعریف کنم. به همسرشون فرمودن که خانم من خیلی بیشتر از شما صحبت کردم، شما بیشتر از من صحبت کنید و بیشتر مشارکت کنید. یعنی نگران بودن که نکنه آقای دکتر پررنگ تر باشن و من از همین جا
برم خونه بگن شما چرا نذاشتیم حرف
بزنیم. نه چرا شما آقایون اینجوری نگاه میکنیم به ماجرا؟ به نظر من عشق آقای دکتر به همسرش رو نشون میده، نه که بخوام بگیم که خانم دکتر قراره بعدن چیزی بگن این حرفا. خب بفرمایید حالا خانم.
توصیه اینه که وقتی عشق تو زندگی باشه همه سختی ها قابل تحمله، یعنی آفرین. هر چقدر سختی هم باشه وقتی عشق باشه و اون هدفی که تو زندگی هست در پیش باشه این سختی ها میگذره و فکر نمی کنم کار
قابل حله.
قابل حله.
بله همینطوره. آقای دکتر نظر شما چیه؟
بر نظر خوب خانواده هم که خانم فرمودن، ولی برای بزرگ کردن فرزند یه توصیه میگن، اینه که هیچ والدی چه پدر چه مادر سعی نکنه اون کارهایی رو که در بچگی میخواسته انجام بده و نتونسته
آفرین.
وادار کنه بچه‌هاش انجام بده.
آفرین.
این مهمترین نکته است در بزرگ آفرین. کردن فرزند.
زنده باد.
دنبال آرزوهای گمشده
خودشون توی فرزندان نگردیم، چون اصلا ممکنه اون بچه فرزندان. اصلا علاقهی به این آرزوی ما نداشته دقیقا. باشه، براش اصلا مهم نباشه
دقیقا.
و این در نهایت باعث یه تضادی بین فرزندان و والدین میشه که ممکنه در بعدها اثرات خوبی نداشته باشه.
خیلی متشکریم، خیلی خوشحال شدیم.